بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود هر آنچه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید در جلسه پیش وارد بحث رابطه روح و روان با جسم از نگاه حکیم ابو علی سینا بودیم. بحث های خوبی داشتیم در محضر استاد و رسیدیم به اینجا که نفس مجرد چگونه بعد از مفارقت از بدن به تکامل خودش ادامه میده. آیا نفس مجرد به این معناست که همه قوه ها و استعداد ها در نفس انسان به فعلیت در آمده است؟ اگر در آمده، استاد چگونه پس تکامل برای نفس مجرد معنی پیدا می‌کند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که در جلسه قبل هم عرض کردم، در اینجا اختلاف نظر هست بین حکما. ابن سینا دو نوع نظر داده. در یه نظری عرض کردم که میگه که نفس پس از مفارقت از بدن هم چون آمادگی داره، در مرتبه از عقلانیت میرسه که آمادگی داره که عقول دیگر بهش افاضه کنند و اون چی که اگر نقصی هست در عقلانیتش بهش از عقول بالاتر افاضه میشه. ولی در یه جای دیگه یه عبارتی داره که ازش بر میاد که در واقع مردد اینجا صحبت کرده شیخ الرئیس، که نفس وقتی که از بدن مفارقت کرد دیگه هرچی هست شده، دیگه همونه که هست. صدر المطلحین هم همین نظر رو داره که بعد از مفارقت نفس وقتی که از بدن جدا شد دیگه هرچی شده شده، دیگه تکامل در عالم دیگه تکامل نیست، تکامل مال عالم ماده است. خب وقت اینجا این بحث دینی پیش میاد که پس چگونه میشه که بعضی ها نجات پیدا میکنن بعضی ها نجات پیدا نمیکنن. در اینجا گفته میشه که افاضات خداوند دیگه، اونجا اون دیگه به ما مربوط نیست. خب ولی خداوند اگر در دنیای آمادگی داشته، بیشتری داشته کار خوب میکرده، افاضه ربانی است. از طریق تکامل اونجا رو از طریق افاضه ربانی پاسخگو هستند، اما خود موجود به ما و موجود دیگه تکامل داده. این اختلاف نظری است که در این باب وجود داره. ولی به هر صورت اون چه مسلمه این است که نفس مجرده و باقی است. و این مسئله مجرد، وقتی که ما از مجرد بودن صحبت میکنیم که یه امر سهل ممتنعه، بعضی فکر میکنن که خوب فهمیدن، اما خوب درک معنی مجرد اساساً آقای لاجان یه قدر مشکله، چون انسان غالب مردم حسی مسلکن و چون ادراکم از حس شروع میشه بیشتر با محسوسات سر کار دارن. وقتی که از یک موجودی صحبت میکنن بلا فاصله در ذهنشون فضا و زمان و مکان و بود و اینا میاد، در حالی که موجود مجرد موجودی هست که هست اما هیچ یک از خواص جسمو نداره. این تصورش یه قدر برای اشخاص آسانه که چگونه ممکنه یه موجودی باشه، وجود داشته باشه اما وزن نداشته باشه، رنگ نداشته باشه، بود نداشته باشه، جا نداشته باشه، مکان نداشته باشه، زمان نداشته باشه. یه قدر تصورش برای اشخاص مشکله معنی مجرد. به همین جهت حتی برای بعضی از بزرگان چون این تصور مشکل بوده، میدونی که بعضی از متکلمین ما معتقدن که مجرد فقط خداونده، یعنی ما موجود مجردی غیر از خداوند نداریم.
بله.
یه عقیده اینه که میگم اونی که مجرد محضه فقط خداست و هیچ موجود مجردی دیگر نداریم. حکما و فیلسوفان مسلمان میگن نخیر، خدا که مجرد هست حتما، اما مجردات دیگر هم هستن، عقول. حالا اون عقول میگفتن، حالا سابق 10 تا عقل میگفتن، حالا لزومی نداره که 10 تا عقل بگیم چون به 9 فلک قائل بودن 10 تا عقل قائل بودن، ولی حالا میتونیم بگیم عقول هم شمارشون قابل اندازه گیری نیست برای ما، ولی عقل عقل عالم عقل عالم عقله و عقل اول یا یه عقل کلی بگو، حالا یا عقول غیر متناهی باشن یا یه عقل کلی که همه هستی رو داره اداره میکنه، میشه بگه عقل کل، به این تعبیر میشه عقل کل. دیگه از عقول دهگانه لزومی نداره صحبت کنیم، ولی یا از عقول صحبت میکنیم بدون اینکه شمارشو بدونیم، یا از یک عقل کلی صحبت میکنیم که همه هستی مادون خودشو داره اداره میکنه. اما به هر صورت هرچه باشه عقل کلی خواص ماده رو نداره، یعنی محیط قیومیه، به همه جا احاطه داره و همیشه و جاودانیه و فساد ناپذیره. این عقل کله و انسان هم، همه انسان ها بهره از اون عقل کل دارن، بسته به میزان استعداد. همطور که شیخ میگه بدن از شرایط تجلی نفس یا ظهور نفسه، بدن انسان از شرایط ظهور عقل درشه. هرچه آمادگی بدن انسان در رفتارش در فکر بیشتر باشه، از اون عقل کلی بیشتر بهره منده. هرچه کمتر باشه، از اون عقل کلی کمتر بهره منده. من اینجا یه جمله‌ای به ذهنم اومد، بد نیست که من اینجا، این جمله دینیه. بزرگان دین و در نصر دینی هست، در کلمات دینی هم از ملأ اعلی صحبت شده.
ملأ اعلی
محل اعلی یا ملأ اعلی، بله، یا مثال اعلی یا ملأ اعلی. حالا مثال اعلی که داریم که قبل انسان کامله،
صاحب الدنیا به ابدانه،
به ابدانه،
و ارواحها معلقتون بالملأ اعلی،
معلقتن بالملأ الاعلا. خب این کلمه زیاد گفته میشه، استعمال زیاد داره در زبان اهل دیانت. متدینین با این واژه آشنا هستن، کلمه ملأ اعلا رو خوب میشناسن و تو دعاها و عبارات اینا اومده، همطور که شما خوندین الان. ولی اجازه بدین یه قدر رو این واژه ملأ اعلا بیشتر دقت کنیم. اینجا که اصلا ملأ اعلا یعنی چی؟ کلمه اعلا روشنه، اعلا یعنی برترین، بالاترین، که دیگه بالاتر از اون نیست. اعلا یعنی دیگه برتر از اون نیست، یعنی خیلی بالاست، یا حداقل خیلی بالاست. ملع یعنی چی؟ ملع در مقابل خلع، ملع یعنی پر، خلع یعنی خالی، ملع و خلع، خلع خالی و توهی، ملع پر و لبریز، این ملع. عرض کنم به حضور جناب عالی که حالا یه جایی فرض کنیم که ملع باشه و اعلا باشه، طبیعتاً چیزی اعلاست که ملعه، اصلا ملع اعلاست. خلع هیچ وقت اعلا نیم، خلع میتونه اعلا باشه، چیزی اعلاست که ملع باشه و چیزی ملع است که اعلی باشه.
بله،
یعنی عالم ملکوت و ما فوق ملکوت تا برسه به جبروت و هاهوت.
بله،
این ملع اعلی است، پره. خب در مقابل ملع اعلی باید یه عالم داشته باشیم که ملع نباشه، خلع باشه. البته خلع واقعی وجود نداره، خلع
بله،
در نفس العالم خلع، ولی این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، عالم ماده، تو گویی ملع نیست،
در برابر اون خلعه
ملکوت ملعه. چطور این عالم ملعنی؟ برای اینکه این عالم، عالم تفرقه است. الان من و شما که با هم صحبت میکنیم، شما اون طرف نشستی، من این طرف، این دست من دست راست، این دستم چپ، ما توی اتاق شد نشستیم، اتاق دیگری نیستیم، این اون تفرقه است. خود آب از چی تشکیل شده؟ از قطره ها، قطره ها از مولکول ها و همین جسم از اتم ها.
بله،
اتم ها چی؟ از چیزهای ریزتر. هر چی بشکافیم و تقسیم کنیم، تقسیم جسم تقسیم پذیره. چقدر تقسیم پذیره جسم؟ چقدر میشه تقسیم کرد؟
بی‌نهایت.
هر تقسیمی معلوم شد که قابل تقسیمه، یعنی یه خلع توش، یعنی یه انفصال توش پیدا می‌کنه. انفصال خلع، انفصال یعنی این هست اون نیست، این هست اون، این نیستی که میاد یعنی خلا، یعنی ملع نیست، پر نیست، در پری تقسیم نیست. برای اینکه من ملاء علا رو توضیح بدم، اجازه بدین یک مثال ساده تر بزنم. ما همه چیز از خودمون که شروع کنیم بهتر میتونیم بفهمیم. ببین ما بدن داریم، بدن ما قابل تقسیم هست یا نه؟
بله.
هر عضو ما غیر عضو دیگری، گوش ما غیر چشم، چشم ما غیر گوش، زبان ما غیر بینی، بینی غیر زبان، دست غیر پاس، پا غیر دست، و تازه هر دستی اعضا و جوارح داره، هر عضوی چقدر سلول ها داره، هر سلول غیر سلول ما چقدر سل، یه بدن چقدر سلوله؟
بله،
میلیارد ها سلول بدن از سلول ها داره. هر سلول غیر سلول دیگر، این خلا یعنی بین این سلول ها، سلول ها از هم جدان، جدا یعنی از هم جدان، ملعنی. پس عالم بدن عالم ملع نیست. عقل آدمی چطور؟ عقل میشه تقسیم کرد؟
نه.
کسی عقلش میتونه تقسیم کنه؟
عقل نه، عقل عقله.
عقل یمین و یسار داره؟ این طرف و اون طرف داره؟
نه، عقل عقله.
عقل عقله، نه یمین و یسار داره، نه پایین و بالا داره، نه قابل تقسیمه، نه از سلول ها، عقل از سلول ها تشکیل نشده. نه. عقل از سلول تشکیل شده؟
نه.
از اتم ها تشکیل شده؟ هیچ، عقل مجرده.
تفرقه نیست درش.
تفرقه. ملعه. یعنی عقل تو اونجایی که هست
پره،
تو اونجایی که احاطه داره. حالا هر عقل، اگه عقل کل باشه که به همه عالم، عقل کل به همه هستی احاطه داره، عقل کل به همه هستی احاطه داره. ملعه یعنی تقسیم پذیر نیست، جوف نداره. این ملعه علا یعنی عالم مجردات، مجردات قابل تقسیم نیستن، ملعه اعلان. حالا البته اعلا و اعلاته داریم تو بخت اعلا که دیگه اعلا العالیه که دیگه از او بالاتر نیست. این عالم، ولی این عالم ماده ملع نیست. این کلمه خلع و ملع خیلی مسئله مهم
بود. بله.
یعنی ملک و ملکوت رو برای ما نشون میده.
بله. بله. استاد در اثبات تکامل نفس مجرد عبارت زیبایی داره در اشارات و تنبیهات. حضرت عالی هم اینجا اشاره فرمود. می‌فرماید نفس وقتی میگیم مجرد شد، یعنی پا به عالم ملکوت گذاشت. که این عالم ملکوت را عالم نور نامگذاری میکنه. چون در عالم نور قدم میزنه، مدام اون افاضات نوریه ی حضرت حق برش میتابه. و با تابش هر نوری یک آگاهی تازه برای او کشف میشه. باز از اون نور، نورون علا نور. بعد میگه به این است معنیه، و من لم یجعد الله له نورن فما له من نور.
آمین.
چقدر خوب معنی کردین آیه.
چقدر زیبا.
در اثبات نفس ناطقه،
و من لم یجعد الله
له نورن فما له من نور.
فما له من نور. این در واقع میخواد بگه اصلا این که میگه وقتی خدا، این با لن هم هست، با کلمه لن تعبیر میکنه، یعنی نور از خداست. آه. البته نور رو ما قبلا هم در همین برنامه معنی کردیم. نور معنی نور حسی نیست. این نور، این چراغ برق نوره.
نوره.
اما این نور حسیه، یعنی چشم من فقط میبینه. نور رو ما معنی کردیم یعنی ظهور. اینم که خدا میگه الله نور السماوات و الارض، خودش نور بوده، نه ظهور. خدا که نور حسی نیست. خدا نور حسیه.
خیر.
ولی الله نور السماوات، یعنی خدا نوره. حالا بعضی هم معنی کردن یعنی منور و سماوات، بعد چون نتونستن نور بودن خدا رو تصور کنن، اومدن کلمه نور منور تبدیل کردن به منور، تعبیل گفتن الله نور و سماوات، یعنی الله منور و سماوات، یعنی نور میده. ولی بازم نتونستن فرار کنن. از همون مفسرین که نور و منور معنی کردن، من میپرسم و شما بپرسین که خیلی خوب، خدا منوره، غیر نور منوره یا نور منوره؟
نور منوره.
غیر نور میتونه منور باشه؟
نه، نور.
پس منور هم معنی کنی باز برمیگرده به اینکه خدا نوره. اگه خدا نور نبود که منور نبود.
احسن.
اگه خدا غیر نور بود منور بود؟
نه خیلی.
پس منور هم نوره. نور یعنی ظهور. همین چراغ هم که ما میگیم نور یعنی ظهور. ببینم الان این نور، این برق که نور حسیه، چون نوره ظاهره یا چون ظاهره نوره؟
چون نوره ظاهره.
نمیتونیم بگیم چون ظاهره نوره؟
نه، چون ظاهره یعنی نور داره دیگه.
حالا ظهور مقدمه یا نور؟
ظهور هم نور، نوره.
ظهور نوره. ولی اگر چونش ظهور نداشت، آه. یه نیرو بود. هم نیرو که
بله.
لزومن هر نیرو ظهور نیست که.
بله.
نور بودنش به ظهورشه. همطور که این نور بودنش به ظهورشه، پس ما میتونیم راحت بگیم اصلا نور یعنی ظهور. هست، هر جا ظهور هست نوره. حالا این ظهور گاهی ظهور حسیه، ظهور این ظهور حسیه نور حسیه، گاهی ظهور خیالیه نور خیالیه، گاهی ظهور عقلیه. ظهور عقلی نور نیست؟
چرا؟
خیلی هم نوره. حالا ظهور عقلی ظاهر تره یا ظهور حسی؟
ظهور عقلی
بله خیلی نوره. حالا برو از دو تا رو به حق تعالی، حق تعالی نوره اون ظاهر تره یا چیزا دیگه؟
حق تعالی.
اینجا شما میتونی یه سوال بکنی،
نور الانوار دیگه،
اینجا میتونی یه سوال بکنی، یا یه سوال هست که اگر خداوند نور نوره و نورم ظهوره، پس خدا باید ظاهرتر از هر چیزی باشه، پس چرا نیست؟
جواب بدم. می رود بی روی پوش اون آفتاب، فرد نور اوست رویش را نقاب.
آفرین.
بلوی بیت.
بله خوب فرمودین، خوب فرمودین. جواب این است که بله خدا از هر چیزی هم ظاهرتره. هر چیزی ظاهرتره. خب ممکنه با سوال بشه که اگه اینقدر ظاهر داره پس بعضیا نمیفهمن. این علتش اینه که این طرف نابیناست. چشم ما ظهور و نور رو نمیبینه.
یا من اختفا
به فرط نوره و گاهی هم شدت نورانیت موجب خفاست.
فرط نوره اوست رویش را
آمین. اینجا قبلا هم به این بحث اشاره کردیم، گاهیم اصلا ما خود نور رو، ما همیشه مستنی رو میبینیم. شما همین الان که همین نور برق رو، نور رو میبینیم یا مستنی رو میبینیم؟
مستنی رو.
الان هر چه نگاه کنیم مستنیره، مثلا نور به اینجا منعکس شده داریم، این دیوار رو میبینی، این لامپ رو میبینی. خود نور صرف نظر از مستنیر دیده میشه یا نه؟
نه.
ها؟
نه خیلی.
نور همیشه در مستنیر،
مستنیر
است که نور رو میگیره. ما نور رو در مستنیر میبینیم. خود نور اگه در هیچ مستنیری ظاهر نشه دیده میشه یا نه؟ ها؟
نه خیلی.
حق تعالی همیشه در جلوه هاش دیده میشه. متجلی در جلوه دیده میشه. بله کسی جلوه حق رو ببینه حق رو دیده، اما خود حق صرف نظر از جلوه هرگز دیده نمیشه. لن ترانی فرمود، لن ترانی بدون جلوه. اونجا هم که به حضرت موسی فرمود لن با لن نفی ابد، لن تا هرگز نمیبینی، یعنی بدون جلوه نمیتونی منو ببینی. اما بعد فلما تجلا گفت حالا نگاه، انظر الی الجبل، حالا میبینی. بله اینه، اینی که همیشه نور که در واقع هم عالم ملأه، هم ملأ اعلاست، ملأ اعلا عالم نوره، عالم ظهوره. ولی این عالم، عالم ملأ اعلا نیست، یا ملأ نی اصلا، یا اگرم باشه اسفل خیلی.
نکته زیبا حضرت استاد این جمله است که چون در عالم نور از نور ارتزاق میکنه، هر لحظه برای او آگاهی تازه‌ای حاصل میشه. یعنی ارتزاق این چقدر ارتباط داره سخن مولوی. قوت اصلی بشر نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. اون نور غیر از این نورهاست. بسته شیر زمینی چون حبوب، جوف و تام خیش از بطن قلوب. نور حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجاب را ناپذیر. این بیان حضرت عالی،
نور بی حجاب را ناپذیر، یعنی بدون مستنی نور را نمیبینه. همین همین آقای لاریجان ببینین، این تازم که میگه قید حرف دقیقه، اینه باید دقت کرد، خیلی ظریف مسائل. از همین نور حسی شما تشبیه تو بدون عالم معنی برسی فرق نمی کنه. این نور حسی هم ظهور نور عالم معنی است. ببین همین نور الان تشعشعه. تشعشع یعنی چی؟ کلمه تشعشع،
تشعشع یعنی متلعلع شدن،
یعنی مرتب
تابیدن،
تابش یعنی تازه به تازه،
تابش
میتابد،
تابش پیوسته،
مرتب تازه به تازه است، تازه به تازه است، ثابت نی تشعشع، یعنی مرتب تازه به تازه است. نور عقل هم همینطوره. انسان اگه با عالم عقل برسه، کهنگی اونجا نی، فرسودگی نی، لحظه به لحظه عقل تشعشع نورانی عقلانی داره و عالم عقل لایتناهو در بهجت، در بهجت لایتناهاست. اینه که همون عنوانش خوریس هم فی البهجت و سعاده داره، کلمه بهجت رو به کار برده و از اونجا سعادت هم معنی کرده. این همه در معنی سعادت اختلاف هست که سعادت یعنی چه. اونجا شیخ خوریس فی البهجت و سعاده، اون بهجت عقلانی سعادته که تشعشع عقلانی لا یزال، لم یزل و لا یزال، همیشه تشعشع و تازگی و نو به نو وسعت اندر وسعت، نور اندر نور، جلوه اندر جلوه. این خیلی هر فی البهجت و الصحابه، این عبارت ابن سیناست
در تنبیهات شعرات.
بله 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 بله.
حضرت استاد نکته لطیف حکیم ابوعلی سینا اینه که نفس مجرد مدام در حال ارتزاق نوره.
بله.
و همین دلیل هر لحظه برای او علمی تازه،
بله،
و مشاهده تازه وجود داره.
بله.
یک موجود مجرد همیشه در مشاهده هست.
همیشه در مشاهده هست.
و مشاهده یک امر مجرد به حکم این که فعل عقلی است، خود نوعی تکامل و تعالی است.
ببین اصلا این هم یه ظرافت
هست، این نتیجگیری شماست.
بله بله. اگه اجازه بفرمایید یه توضیح اینجا بدم. ما وقتی از عقل و تعقل صحبت میکنیم، غالبا ذهن ما یه ثبات‌گرایی داره، فکر میکنیم عقل چیز مثل جسمی است، مثلا یه موجود میان نشسته حالا تعقل میکنه. اصلا عقل عین تعقله.
اصلا
شما یه لحظه عقل رو بدون تعقل نمیتونی فرض کنی. یه لحظه یه عقل رو فرض کن که تعقل نداشته باشه، این بی‌معنیه. ممکنه یه جسم فرض کنی که حالا فعالی حرکت میکنه، یه جسم ممکنه فرض کنی که حرکت نداره، یا حالا کاری انجام، یه آدم اونجا نشسته فعلا کاری انجام نمیده.
پس این معقول هم باید باشه.
همینه، این معقول هم هست. بله. ببین به همین
خیلی عجیب،
خیلی این حرف ابن سینا اول زد که حالا این روزا میگن حس التفاتی دنیا این بعد از حسین. این اصلش ما بارها اینجا اشاره کردیم، اصل مال ابن سیناست، عنایت و حس التفاتیه. آگاهی عقلانی به ذات گشوده است. خوب توجه کن، گشوده یعنی چه؟ یعنی داره میگیره و داره میره، یعنی میگیره از بالا و میده از پایین. یعنی عقل کارش تعقله. یعنی نمیتونی شما فرض کنی که عقل یه لحظه تعقل نداشته باشه. شما یه عقل فرض کن که یه لحظه تعقل نداشته باشه، این بی‌معنیه. عقل بی تعقل حرف بی‌معنی‌ترین حرف ممکن است. عقل علت دوام تعقل، یعنی عقل فعله، همین که من اینجا اشاره کردم، عقل فعل عقلیدنه. عقل یعنی عقلیدن، یعنی تعقل، و اینم علت دوامه، تازه به تازه گشوده به روی غیره، بسته نیست. ببین هر موجود، این میز الان بسته است، این میز صندلی نیست، این میز غیر میز، هیچی دیگه نی، یعنی بسته است به روی، فقط میگه من میزم، هیچی دیگه نیستم، هیچی هم نمیفهمه. ولی آگاهی و عقل گشوده است به روی معقول. معقول چه؟ به غیر. غیر خودش معقوله. اون غیر چی میتونه باشه؟ از حق تعالی گرفته و صفات حق تعالی تو کل هست، یعنی گشوده است به روی هستی، پروژکتوره. عقل پروژکت، یعنی باز به روی غیر. و این باز بودن هم انفتاح هم همیشه گیست، هیچ وقت بسته نی، هیچ وقت بسته نی. یعنی عقل همیشه تعقله. اگر عقل همیشه تعقله، یعنی همیشه مفتوح و گشوده است، هیچ وقت بسته نی. آگاهی یعنی انفتاح. توجه کن، اگه کسی بسته ذهنش، این عاقل نیست. این ذهنهای بسته هم اینا که با عقل خداحافظی کردن، کسی که با عقل غزل خداحافظی رو خونده ذهنش بسته است. میدونی بعض ذهنهای بسته رو دیدی یا نه؟
بله.
هیچ اصلا گوش نمیدن به حرفو.
حافظ چه زیبا میگه، هر دم از روی تو نقشی زنتم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم،
چه ها میبینم. هر دم،
هر دم،
هر دم، همین حرف ابن سیناست،
همین حرف.
حالا حافظ به این زیبایی به شعر قشنگ گفت.
حالا هر تا اگر روی عقل به گشوده ها هم بسته باشه، رو معقولات خودش میتونه باز تعقل کنه.
آقا همه چیز معقوله.
آه.
چه چیزیست که برای عقل معقول نه؟
یعنی هر عقل با نگاهش معقوله.
یعنی یه چیز پیدا کن که از حوصله عقل بیرون باشه، مادون خودشه، حالا عقل تعالی رو کار نده که مافوقه. آیا چیزی که غیر از عقل تعالی چیزی هست که از حوزه تعقل عقل بیرون باشه؟ پس همه چیز فرا میگیره، گشوده است به روی غیر علل اطلاق. مگر این که جایی که حد خودشو بشناسه. عقل خاصیت و تنها موجودی که حد خودشو میشناسه عقل، هیچ موجود حد خودشو نمیشناسه. عقل یه جایی که نتونست دیگه میگه من اینجا نمیدونم، به ذات باری تعالی که برسه میگه نمیدونم، میفهمد که نمیفهمه. این خود این که بفهمی که نمیفهمم خیلی مهمه، این هم کار عقله. چه موجودی میفهمد که نمیفهمد؟ جواب بده.
عقل میفهمه،
فقط عقل میفهمه، اون ذات باری تعالی است. اما از غیر ذات باری تعالی چه چیزی هست که عقل نتونه بفهمه؟ گشوده است به روی غیر، همچنان گشوده و منفتح. این است که ابن سینا، حالا اینجا که شما یه عبارت رو خوندی که بسیار خیلی هم خوب عبارت انتخاب فرمودی، یه جایی یه تعریفی داره از عقل، اجازه بده اونم من تو ذهنم هست برای شما بگم، خیلی حرف عجیبیه. یه تعریف از این، برای عقل خیلی تعریف ها شده، ابن سینا تعریف زیبایی میکنه، میگه عقل درک اشیاس به اسبابه ها. یه وقتی شما این میز درک میکنی میبینی، فقط یه صدا رو فقط میشنوی، یه چیز رو لمس میکنی، یه چیز رو میچشی، کار به سبب میچشی میگه خب شیرینه تلخه، لمس میکنی میگه زبر نرمه، میشنوی میگه مثلا خوبه بده، میبینی میگه بزرگ کوچک. اما یه درکی که وقتی درک میکنی علل و اسبابش هم میدونی، یعنی از طریق علل و اسبابش میدونی. مثلا ببینید خسوف ما، وقتی ماه گرفته میشه، خسوف ما ماه گرفته میشه، ما که میبینیم این ماه گرفته است، ما که نجوم بلد نیستیم فقط میبینیم گرفته است، یه قسمتش، نصفش، ثلثش، ربعش گرفته است، یا همش گاهی ممکن. یه منجم ماهر تا دید خسوف رو چی میفهمه؟ تمام علل و اسباب خسوف رو میفهمه. نمیفهمه؟
چرا؟
یه منجم ماهر میفهمه چه اتفاقاتی رخ داده که ماه الان گرفته است یا نمیفهمه؟
چرا؟
پس این پدیده رو با علل و اسباب، از طریق علل و اسبابش میفهمه، و حتی اگرم به چشمش نبینه میدونه چون علل و اسباب اتفاق افتاده این پدیده خواهد بود. اگر علم به علل و اسباب دارد، حتی اگر چشمش نبیند، به همین جهت پیش بینی میکنه. دیدی که منجمی پیش بینی میکنن که در فلان لحظه فلان ساعت خسوف اتفاق خواهد افتاد، نمیگن؟
بله.
ندیدن که؟ چرا میگن؟ علم به علل و اسباب داره.
اسباب داره.
اگر ما اشیا رو از طریق علل و اسباب بشناسیم، این عقله. این ادراک کار کیه؟
خود عقل.
کار عقله. عقل است که میتونه بین اسباب و مسببات، علل و معالیل، علل و معلول رابطه برقرار کنه، یعنی رابطشون کشف کنه و با پی بردن به علت معلول رو بشناسن. این کار عقله.
هم سبب بسازد هم سبب بسوزد، هر دو کاره.
هر دو کار عقله. این تعریفی است که ابن سینا کرده است، بهترین تعریفه.
حالا استاد میخوام این نتیجه رو بگیرم، نفس چون مجرده تکامل داره. چرا تکامل داره؟ چون پا به ملأ اعلی میگذاره، عالم نوره، چون نور نورانی میشه، کلن مشاهده میکنه همه چی رو، مشاهدهش یعنی عقل فعلی میشه. حالا با این معنی میتونیم بگیم که نفس مجرد عین عاقل و معقوله، عین علم و آگاهی است.
بله.
این عینیت رو میشه.
بله یقینا. ببینین این که کلمه نفس میگیم باید این واژه رو قد بیشتر توجه کنیم. نفس که وقتی میگیم، نفس مجموعه اون چیزی است که غیر بدن است، یعنی از عقل گرفته تا حس، این مجموعه رو ما میگیم نفس. ولی نفس از اون جهت که در مرتبه حسه، از اون جهت که در مرتبه وهمه، از اون جهت که در مرتبه خیاله، پایین تر از عقله. ولی نفس در مرتبه عقل همون عقله،
نفس ناطقه میشه و عقل دیگه،
مرتبه عالیش، اما در مرتبه عالی باقی نمونه. عقل عقله، عقل برای همیشه عقله، اما نفس زمینه این که در مرتبه عقل با عقل متحده، همون عقل مرتبه عالی نفسه. ولی مراتب پایین تر هم داره، وهم هم نفسه، خیال هم نفسه، حس هم نفسه، این هم نفسه. این هم اگه نفس نیست، نفسه. حتی وقتی آدم یه دستش خراشی و هم داره درد حس میکنه، اون نفس درد حس میکنه، بدن حس نمیکنه. این ادراک مال نفسه، از پایین ترین تا بالاترین، با پایین ترینش حسه، این هم حس لامسه شاید، بالاترینش چیه؟ عقله. بنابراین وقتی ما میگیم عقل و نفس، عقل چیزی جدا از نفس نیست، نفس هم چیزی جدا از عقل نیست، منتاش عقل مرتبه عالیش. اینو باید توجه داشته باشیم که عقل چیزی جدا از نفس نیست، اما مرتبه عالیه نفسه، یعنی نفس از مرتبه عقلانیت بالاتر نداره. پس مرتبه عالی نفس رو عقل میگیم، مرتبه دانش و حواس میگیم که دیگه مثلا تو به حس لامسه میرس. این همه نفس رو مراتبه، در واقع یه کششی داره، یه زو مرتبه مرتبه کنگره کنگره است.
در میان آنچه تا کنون در اینجا از ابن سینا نقل شد، یک مسئله بسیار عمده و بنیادی وجود دارد که به هیچ وجه نباید به سادگی از روی آن گذشت. اون مسئله این است که در نظر او هر موجودی که مجرد است عین علم آگاهی است.
درسته.
و اون چه عین علم آگاهی است، عین فعل است.
درسته.
اهمیت این مسئله در این است که ابن سینا علم و آگاهی را فعل می‌داند.
آره.
و اگر کسی به فعل بودن علم و آگاهی باور داشته باشد، به تکامل و تعالی یافتن نفس ناطقه پس از رهایی بدن اعتراف خواهد.
همینی که عرض کردم شیخ اینجا تکامل قائله، چون اصلا آگاهی فعله، منتش نه فعل بدن، فعل نفس. آخه هر موجودی فعل خودشو داره.
آره.
نفس و عقل فعلش آگاهیه، بدن فعلش یعنی حرکت. بدن فعل بدن چیه؟ حرکته دیگه، ما حرکت میکنیم، کار را انجام، این فعل بدن. اما فعل نفس ناطقه مجرد به خصوص در مرتبه عقلانی فعلش چیه؟ آگاهی.
آگاهی.
اون وقت ببینم هیچ وقت نفس و عقل بدون فعل میشه؟
نه،
هیچ وقت بدون فعل میشه. پس همواره در آگاهیست، و اگر همواره در آگاهیست، آگاهی مکرره، پس همواره تازه است. خیلی حرف قشنگه.
حرف... یه قاعده ای که همیشه از ذات‌عالی تکرار میکنی، چون انسان بر آگاهیش آگاهی دارد، پس مدام در حال آگاهی.
مدام در حال آگاهی. و اگر مدام در حال آگاهی است، مدام در حال التزازه. در حال التزاز و بهجته. چون هر آگاهی بهجت میاره.
واقعا چقدر قشنگ.
مدام در حال بهجت. این تصویر ابن سیناست از
نفس. چقدر حالا نمیخوام حرکت جوهری رو، اونم خیلی قشنگه.
اونم حالا در جای خودش میرسه.
تبدیل قوه به فعلا قشنگه، ولی این لطافتش خیلی زیاده استاد.
روحانی تره. روحانی‌تر.
آره خیلی.
ببین حالا مولا صدر یه کمی اون از این طرف شروع
کرد. حالا دلم از این میسوزه که ما میبینیم ابن سینا رو، این همه لطافتی که در وجودش هست، اون رو یه مشایخ خوش مطرح می‌کنه. حالا این صحبت‌ها شده.
آره.
این از مظلومیت‌های این بزرگوار. بله. چقدر زیبا.
ببین وقت تکامل آقای لاریجانی،
این اصلا بهجت در بهشت و در قیامت
همه اینو داره معنی می‌کنه.
اینا رو همه
معنی می‌کنه.
آدم بهشت بره فقط هرولین ببینه و نهر شیر که این فایده
داره. اون برای آدمایی که حسی مسلکند خوبه، اینقدر بالاتر بهجت عقلی میگه، بهجت عقلی. ببین این مسئله خیلی مهمه که الان ارتباط بین سنت و تجدد و گذشته و حال و هم همینه. ببین دنیای امروز اینقدر حسی مسلکه، یعنی پوزیتیویسته در واقع. از اون طرف تکامل قبول داره. مثلا به تکامل تاریخ همه علمای امروز باور دارن. تاریخ رو به تکامل میدونه. ولی اگه شما بپرسید که تکامل تاریخ به کجا میرود؟ جوابشون چیه؟ تاریخ تاریخ تر میشود یعنی، یا تاریخ همیشه تاریخه؟ ما تاریخ تر هم داریم یا نه؟
تاریخ نه، تاریخ تاریخه.
تاریخ تاریخ. کجا میره تاریخ؟ اگر از زمان خارج نشه که همیشه تاریخه، تکامل کجاست؟ کمال تاریخ در ماورای تاریخ یا در خود تاریخ؟
در تاریخه.
خب در تاریخه که حالا تاریخه، چرا حالا پیدا نمیشه؟
بله.
غایت داخل در مقیاس؟
نه، غایت تاریخه.
کمال
غایت خارج است.
غایت تاریخ در خود تاریخه یا خارج؟
خارج از تاریخ نیست، ولی غایت تاریخ هست.
آقا غایت وقت باید در مقیا داخل باشه. غایت خارج همیشه، نتیجه همیشه، هیچ چیزی نتیجه همیشه، غایت بیرون از شیء. غایت تاریخ باید بیرون از تاریخ باشه که همون ملاء اعلا باشه. ملاء اعلا باشه. تاریخ ملاء نیست.
تاریخ هستی رو میفهمید.
تاریخ هم تاریخ که ماست. داریم به پیش میریم.
جریان آفرینش.
به کجا داریم میریم؟
سیرورت عالم.
ما الان که داریم میریم، فردا پس فردا هم تو یه میلیارد سال آینده به کجا میریم؟
بله.
تا چه میریم به کجا میرسیم؟ هر چی میری زمانه.
الهی راجعون.
باید به ماورا زمان برسی. یعنی به فرا تاریخ، یعنی به ملاء اعلا باید برسی.
این مقعد سید
این ملیک مختده مقایده. ولی اگه خودت تو زمان پیش بری، هر چی بری زمان زمانه. ملاء نیست، زمان ملاء نیست، ماورای زمان ملاء. این ملاء اعلا که عرض کردن، ملاء به ملاء اعلا باید
تاریخ با.
بله. این غایت رو اینا در اینجا دوست، ولی شیخ در عقل پیدا میکنه. من غایت رو در عقلانیت و همون بهجتی که شما فرمودید.
خیلی زیباست. بله. حالا اینا که آمدن جریان سیرودت عالم آفرینش را به قول از تاریخ آفرین اینو معکوس کردن فلاسفه غرب، اینا چه جوابی دارن برای بشریت؟
هیچی، همه چیزو میخوان در همین
زیر سقف تاریخ پوزیتیویسم
در جهان ماده پیدا کنن. همه چیز در جهان ماده پیدا میکنن، ولی یه قاعده رو توجه ندارن که هیچ چیز خودش نمیتونه توجیه کنه.
آه.
همشه قایت شی ورای شیه.
آفره.
این عالم یه قایت داره، قایت این عالم تو زمان و مکان پیدا نمیشه، در وراست. اصلا اساره تعالیم انبیا همینه که میخوان بگن بشر به یه جای دیگه داره میره. ولی تو هر چه زمان بری، هر چه بری زمانه، خب زمان که لازمانیم، هر چه تو زمانه برو، تو کی میخوای بری؟ ابو گذشته هر چه بر تو زمان، تو زمان هر چه بری زمانه، باید بتونی به ماورای زمان برسی. اگر این غایت بدونی، وقت هم حالام چه بس آدم ها برسم، لازمه یه میلیارد سال دیگه آینده بیاد، هم حالام میرسم. ببین یه حرکت افقی داریم که همینطور داره زمان میره، یه عمودی داریم بالا، بالا هم بالای جهتی نمیره، اون حرکت عمودی مهمه، تاریخ حرکت عمودی هم داره. این همینی که شیخ میگه عقل، با عالم عقل کل باید رسید، همونی که من عرض کردم ملع اعلاست، ملع، به ملع باید برسیم. این عالم هنوز ملع نیست، جای خالی داره.
بله.
این عالم خیلی جای خالی داره، نداره؟
چرا؟
آره، تفرقه توش زیاده، در ملع تفرقه نیست، وحدته. یعنی از کثرت به وحدت رفتن، از خلع به ملع رفتن، از دانی به عالی رفتن، آره، از زشت به زیبا رفتن، همطور حال هر عبارت.
باز بالاییم و بالا میره،
بالا میره.
باز دریاییم و دریا میره،
دریا.
از سر کوه سیل های تیز رو، از دل ما عشق های پاک جو. چه زیبا میگه مولانا،
خیلی مولانا بهترین.
یعنی حقگرایی را، حقیقت جویی را از قاموس آفرینش بگیریم، چیزی براش نگذاشتیم،
مرتب باید به حق رفت.
این چیزی که غربی ها گرفتن متاسفانه،
حق هم همونی که در جلسات بی صحبت کردیم، حق صرف و صرف حقیقت. آره. صرف الحقیقه و حق صرف.
آره، چقدر زیبا میفهمه. یه نکته خیلی شیخ و رئیس اینجا دوباره حضرت علی هم روش انگشت گذاشته ای، بیا اون چیزی که علم و آگاهی ما را از پراکندگی یا تعبیر حضرت از جدایی و تفکیک و تفرقه دور می کند و ما را به همگرایی نزدیک می کند، همون عقلانیت است. خیلی نکته قشنگ.
خیلی.
یعنی عقل همیشه انسان رو به وحدت،
همیشه عقل کارش وحدت.
آره.
دیگه.
آره، وحدت.
ما اگه در تعقل به هم برسیم وحدت پیدا میکنه، ولی حواس پراکنده است، طعم ها پراکنده، اونی که من میچشم غیر از چشیدن شماست، ولی در عقل متحد میشه. بعضی از بزرگان گفتن، بعضی از بزرگان گفتن حتی تاریخ رو که حالا از ما گذشته، که مال آینده است. در تاریخ ببین، ما میتونیم که از شواهد تاریخی نوع تفکر گذشتگان و تعقلشون درک کنیم. مثلا الان ما داریم همین کتاب ابن سینا رو میخونیم، میتونیم به نوع تفکر ابن سینا پی ببریم، کما بیش میتونیم ببریم. حالا احساس شما چگونه میتونیم بفهمیم که چه احساسی داشته؟ بله، سخته. ما میتونم بفهمم ابن سینا چه احساسی داشته و غذا میخورده، طعمش چه طعمی بوده، چه جوری طعم مثلا فلان غذا رو میکشته. اینه برای ما امکان پذیر نیست، ولی تفکر چی میتونیم بفهمیم؟ مال هزار سال پیشه، مال سر هزار سال پیش هم باشه، نوع از شواهد و از کتاب ها و نوشته ها و هر شواهد تاریخی میتونیم نوع تفکر گذشتگان رو بفهمیم.
جالبه.
ولی نوع احساسات اونا رو میتونیم بفهمیم؟
نه،
ما نمیتونیم بفهمیم. پس همینه که معلوم شه در تفکر و تعقل وحدت هست. بعد.
خیلی جالب. با توجه به اونچه تاکنون در اینجا ذکر شد، میتوان به تحلیل و بررسی سخن ابن سینا پرداخت، اونجا که به عنوان یک قاعده کلی و فراگیر میگوید اون چه به خیشتن خیش آگاهی دارد، عقل و عاقل و معقول است. کل ما یعقل ذاته فنه هو العقل و العاقل و المعقول.
اینم خصلت انسانه.
واقعا عقل خیلی،
و چون به خودش
خودوارزم عقلی،
واقعا چون به خودش آگاهی داره، گشوده است به روی هستی، همه هستی را میفهمه، گشوده است به روی هستی،
هم عاقل هم معقول.
معقوله، بله. اصلا عقل بدون معقول نمیتونه باشه، به ضروره عالم رو بدون بال خود داره. شما عقل بدون معقول داری آقای؟
بعد میگه نمیشه اینو باور کرد مگر اینکه عقل رو به ذات مجرد بدون.
آمین.
به ذاتهی مجردون فهو یقل، دائما در اینی که عقل و معقوله به ذاتش آگاه، مجرده.
چون مجرده به ذاتش هم همیشه آگاه، حجاب نداره، تون در مجردات حجاب نیست. اگه حجاب باشه اون مقدار تجردشه، ولی حجاب بیرونی نداره، مجرد از بیرون چیزی براش حجاب نی. الان ما برامون کل حجاب بیرون، این دیوار حجاب، من اون طرفا نمیتونم ببینم، ولی در مجردات دیوار نیست،
احسن.
فاصله نیست،
احسن. بله. در نظر ابن سینا هر آنچه خود را تعقل می کند ناچار معقول خود نیز خواهد بود
طبیعتاً.
و در نتیجه عقل و عاقل و معقول متحد و یگانه. ابن سینا به دنبال این سخن خود بیدرنگ می افزاید که این حکم جز در آنچه نخستین به شمار می آید صادق نیست.
آمین.
خیلی قشنگ.
نخست عقل نخستینه. خب روایات ما هم عقل نخستین اول ما خلق الله نخستینه.
اما احاطه
چون نخستینه
سلطنت عقل
بر همه عالم بر همه عالم. بله ببینم این عالم مگه بر اساس حکمت می؟
چرا؟
بس حکمت اول بوده که این عالم هست، چون این عالم به وجود آمده حکمت پیدا شده، چون حکمت بوده این عالم پیدا شده.
حکمت بود که
بس تقدم حکمت رو به بیدرنگ بپذیریم. حکمت همون اثر عقل دیگه.
در اون چمن که نسیمی و زد طره دوست چه جای دم زدن نافه های تاتاری. خیلی عشنگ بود، خیلی لذت بردیم استاد، بحث خوبی بود. تا وقت جلسه به اتمام رسید. پس نتیجه میگیریم که عقل نفس مجرد یا نفس ناطقی که همون عقل محضه قابلیت تکامل داره و چون وارد عالم ملأ اعلی میشه و از افاضات نور ربانی بهرمنده مدام در حال کشف تازه هاست، آگاهی در آگاهی، مشاهده در مشاهده، و این از عجایب خلقت انسان است که انسان قدر کرامات و معجزات عقل خودش رو نمیدونه. امیدواریم که بدانی
و بهجت و سعادت جمعنی
سعادت هم از اینجا ناشی میشه، خیر آخرت هم همینه، همون غایتگرایی که فرمودی که بهشت ماست و معاد ماست اینجا تعریف میشه، خودمون باید تعریف کنیم. اینو خیلی نکات ظریفی است، هم اخلاقی است، هم حکمی است، هم عرفانی است، همه جوره هست بیان انسانهای بزرگی مثل ابن سینا. امیدواریم که بهره ببریم. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. در آن چمن که نسیمی وزد ز طره دوست چه جای دم زدن نافه های تاتاری است. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.